سلام، ساعت 8 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. وزیران خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه کنفرانس مونیخ دیدار کردند. شورای همکاری خلیج فارس حوثی‌ها را در یمن به کودتا متهم کرد. آنگلا مرکل چشم‌انداز برقراری صلح در اوکراین را نامشخص دانست. سلام، بهروز کارونی هستم که اخبار و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. محمد جواد ظریف و فیلیپ همند، وزیران امور خارجه ایران و بریتانیا، روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و درباره برنامه هسته‌ای تهران گفتگو کردند. وزیر امور خارجه بریتانیا در صفحه توییتر خود گفتگوی روز شنبه با محمد جواد ظریف را سازنده توصیف کرد و نوشت: رسیدن به توافق هسته‌ای در صورت وجود اراده لازم ممکن است و از تهران خواسته است تا این فرصت را از دست ندهد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه به نقل از وزیر امور خارجه ایران گزارش داده بود که مذاکرات وارد جزئیات بحث‌های فنی شده و بر چگونگی رفع تحریم‌ها و تعداد سانتریفیوژها متمرکز است. آقای ظریف از روز جمعه که وارد شهر مونیخ شده با وزیران امور خارجه آمریکا، آلمان و روسیه، از اعضای دیگر گروه 5+1 و همچنین یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین وزیر امور خارجه یمن نیز دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان آقای ظریف، هم روز شنبه با وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، و ویلیام برنز، از مذاکره کنندگان هسته‌ای این کشور در مونیخ دیدار کردند. شورای همکاری خلیج فارس انحلال پارلمان یمن توسط حوثی‌ها و اعلام تشکیل یک شورای ریاست جمهوری را کودتا نامید. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، در روز شنبه این شورا متشکل از عربستان سعودی و کشورهای دیگر عرب حوزه خلیج فارس اقدام حوثی‌ها را کودتا و تشدید خطرناک تنش که به گفته آنان پذیرفتنی نیست توصیف کردند و افزودند که این کودتا با روح تکثرگرایی و همزیستی معمول در یمن مغایرت دارد. شورای همکاری خلیج فارس همچنین گفته است این قبضه قدرت تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه و منافع مردم آن است. حوثی‌ها روز جمعه با اعلام انحلال پارلمان یمن اعلام کردند که یک شورای پنج نفره ریاست جمهوری برای مدت 2 سال کشور را اداره خواهد کرد و مجلسی با 551 عضو به جای پارلمان تشکیل می شود تا کمیته‌های انقلابی زمینه برگزاری انتخابات را آماده کنند. حوثی‌ها اقدام خود را برای پر کردن خلأ موجود قدرت سیاسی ضروری خواندند. به گزارش خبرگزاری‌ها روز شنبه هزاران تن در چند شهر یمن در اعتراض به اقدام حوثی‌ها تظاهرات کردند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، پس از دیدار با رهبران روسیه و فرانسه برای رایزنی درباره بحران اوکراین، چشم‌انداز برقراری صلح در آن کشور را همچنان مبهم توصیف کرد. رهبران آلمان و فرانسه پس از جلب نظر پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، روز گذشته پیشنهاد صلحی به روسیه ارائه کردند. آنگلا مرکل روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به تلاش دو کشور آلمان و فرانسه برای برقراری صلح در اوکراین از میزان سربخش بودن این فعالیت‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، پیش بینی کرده است که در صورت عملی نشدن توافق صلح میان اوکراین و روسیه، وقوع جنگ حتمی خواهد بود. و محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میگوید شمار کاربران اینترنت در ایران در 1.5 سال گذشته با رشدی حدوداً 2.5 برابری از 3 میلیون به 8 میلیون تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی روز شنبه در استان هرمزگان ضمن اعلام این خبر افزود که در حال حاضر تمامی مراکز بزرگ مانند دانشگاه‌ها از اینترنت بدون محدودیت سرعت و پهنای باند برخوردار هستند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی از افزایش سرعت اینترنت در ایران خبر داده که بر اساس آخرین رتبه منتشر شده در میان 186 کشور جهان، ایران از لحاظ سرعت اینترنت رتبه 170 را به خود اختصاص داده است. در اینجا به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. کشورهای عربی و امیرنشین‌های حوزه خلیج فارس نسبت به رویدادهای اخیر در یمن و نفوذ احتمالی ایران در آن کشور ابراز نگرانی کردند. این ابراز نگرانی پس از آن ابراز می شود که حوثی‌های شیعه یمن روز جمعه پارلمان را منحل کرده و قدرت را در دست گرفتند. کیان معنوی در گزارشی به تحولات یمن پرداخته و دیدگاه یک کارشناس و تحلیلگر کشورهای عربی را جویا شده است.
شورشی‌های شیعه یمنی روز جمعه با انحلال پارلمان یمن از تشکیل یک شورای رهبری برای اداره امور یمن خبر دادند. حوثی‌ها گفتند تشکیل این شورای ریاست جمهوری برای آنچه که پر کردن خلأ سیاسی توصیف شده ضرورت دارد. در پی این تحولات کشورهای عربی و امیرنشین‌های حوزه خلیج فارس جامعه جهانی را به در پیش گرفتن موضع قاطع‌تری در خصوص رخدادهای یمن فرا خواندند. وزیران خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان و بحرین در دیدار روز جمعه با جان کری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به خصوص وی را در جریان نگرانیشان از گسترش نفوذ ایران گذاشتند. حبیب حسینی فرد، کارشناس و تحلیلگر موضوعات جهان عرب در آلمان، در مورد ابعاد و دلایل نگرانی کشورهای عربی از گسترش نفوذ ایران در یمن میگوید.
کشور عربی از چند جنبه خب نگران این وضعیتی هستند که در یمن پیش رفته، به خصوص قدرتگیری حوثی‌ها. حوثی‌ها را در ارتباط تنگاتنگ با ایران می‌بینند. در نظر بگیریم که کلاً از این تحولات که از سال 2003 در منطقه به وجود اومده و به نوعی شیعه‌ها از جمله در عراق قدرت در دست گرفتند، حوزه نفوذ ایران بیشتر شده، نگرانی دائم رو به افزایش بوده. و خب ظرف این سال‌ها مسئله بحرین هم بوده که اونجا هم خب با تدابیر و تلاش و الزام ارتش تا حدودی مسئله فعلا حل و فصل شده و جلوی نفوذ شیعه ها به نوعی ایران گرفته شده که بیشتر اونجا دست بالا را پیدا بکنن. امروز هم که خب یمن بخواد به یک همچین پروسه‌ای به پیونده، بیش از پیش به جزیره و کشورهای عربی خودشون رو در برابر ایران در موضع ضعف می‌بینن. به طور سنتی اونها بیش از پیش این احساس ضعف درشون شکل می‌گیره. ضمن اینی که خب در رابطه با حوثی ها اینی که اونها به اون بنادری مثل حدیده و اینها هم اصلا تسلط پیدا بکنن و بر دریای سرخ هم تا حدودی مسلط بشن، از نگاه عرب ها به نوعی تسلط بیشتر ایران بر اون منطقه است. به همه این دلایل این نگرانی ها در جهان عرب هستش که این جنگ نیابتی یا جنگ قولن بر سر نفوذ در منطقه که با ایران دارن از این طریق بیش از پیش به ضرر خودشون تموم بشه و دست بالا رو بیش از پیش ایران پیدا بکنه. به همه این دلایل در مورد یمن به خصوص که همسایه دیوار به دیوار عربستان هم هستش، اونجا نگرانیشون بیشتره و دارن از این جهت ابرازش میکنن.
رسانه های عربی روز شنبه خبر دادند که در تازه ترین تحول، شش امیرنشین خلیج فارس برای فراخواندن سفیران خود از یمن به مفهوم قطع رابطه با حاکمان جدید آن کشور به اجماع رسیدند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل احتمال برقراری تحریم علیه شبه نظامیان حوثی را در دست بررسی دارد. شورای امنیت سازمان ملل از حوثی ها چه خواستهایی دارد و چرا آنها را تهدید به تحریم می کند؟ حبیب حسینی فرد می گوید؟
خب برای شورای امنیت هم به هر صورت اینی که در این کشور یک ساختاری شکل بگیره که بخشی از اقوام و گروهات در شرکت نداشته باشن، خودشون رو این وضعیتی که در عراق بعد از حمله آمریکا پیش رفت مقبول ببینن این سنی‌های اونجا، بیش از پیش تشتت و درگیری به وجود بیاد، برای شورای امنیت این تجربه مثبتی نیست. در نظر بگیریم که در لبنان با اون قرارداد طائف تونستن یک ساختار گیرم که شکننده ایجاد بکنن که همه گروها و اقوام داره در ساختار شریک باشند. چه وضعیتی که در عراق پیش رفته در جهت منفی، البته می‌بینیم که اونجا عراق با چه مشکلاتی روبرو شده، یا همین الان در سوریه اینکه تو این ساختار همه گروها نمی‌خوان شرکت بکنن یا نمی‌تونن سرش به توافق برسن، چه معضلاتی به وجود اومده. در یمن هم با توجه به اینکه حوثی‌ها در اقلیت هم، این نگرانی وجود داره که تسلط یک گروه اقلیت در ساختار سیاسی کشور بیش از پیش کشور رو که همین الانش هم دولت خیلی کارایی نداره با اختشاشات بیشتر، درگیری‌های بیشتر، فروپاشی‌های بیشتر مواجه کنه. اون هم در کشوری که به هر صورت القاعده پایگاه اصلیشو داره و میتونه از اونجا در یک همچین شرایط بی‌ثباتی و هم ریختگی بیش از پیش قدرت بگیره و نفوذ خودشو در کل منطقه گسترش بده، یک همچین گروه افراطی.
در روزهای اخیر صدها هزار نفر از حامیان عبدالربه و دولت مرکزی در خیابان‌های صنعا و شهرهای دیگر تظاهرات کرده و گفتند با مبدل کردن کشورشان به یک سومالی دیگر که در هرج و مرجی بزرگ دست و پا می‌زند مخالف هستند. حامیان منصور هادی عبدالربه اقدام شیعیان طایفه حوثی شیعه را کودتا نامیده و آن را محکوم کردند.
گزارش همکارم کیان منوی را در مورد ابراز نگرانی کشورهای عربی و امیرنشین‌های حوزه خلیج فارس نسبت به رویدادهای اخیر در یمن و نفوذ احتمالی ایران در آن کشور را شنیدید.
توقیف 4 نشریه طی 1.5 ماه گذشته و احضار و بازداشت چند تن از کارکنان این نشریات، ادامه بازداشت چند فعال دانشجویی و بررسی وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دراویش گنابادی در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در اینجا نوبت به اخبار ورزشی از همکارم فریبرز غریب میرسه، با هم گوش میکنیم.
میزبان رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019 روز 18 اسفند ماه سال جاری در نشست هیئت اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر منامد در بحرین مشخص خواهد شد. ایران و امارات دو نامزد اصلی میزبانی 17 دوره جام ملت‌های آسیا هستند. بازرسان AFC هفته گذشته از ورزشگاه‌ها و امکانات شهری ایران و امارات بازدید کردند. امارات در سال 1996 میلادی میزبانی جام ملت‌های آسیا را بر عهده داشته، اما ایران که پیش از انقلاب اسلامی هم میزبان این بازی‌ها بوده و هم قهرمان این مسابقات شده، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نه موفق به کسب میزبانی شده و نه به قهرمانی جام ملت‌ها رسیده. در پایان تورنمنت بین‌المللی تکواندوی امارات که حکم کسب امتیاز برای المپیک 2016 را هم داشت، تیم 11 نفره تکواندوی ایران 11 نشان رنگارنگ کسب کرد: 5 طلا، 5 نقره و 1 برنز. فرزان آشورزاده، بهنام اسبقی، علیرضا نصر آزادانی، مهدی خدابخشی و سجاد مردانی مردان طلایی تکواندوی ایران در این رقابت‌ها بودند. شکست تیم فوتبال پرسپولیس مقابل ملوان ته جدولی در هفته 19 لیگ برتر روز شنبه خبر اول و تیتر یک بیشتر رسانه‌های ورزشی ایران بود. سرخپوشان پایتخت عصر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برابر ملوان فانوس به دست با 1 گل تسلیم شدند و در رتبه 10 جدول قرار گرفتند. باخت دیروز 4 شکست پی در پی پرسپولیس در لیگ برتر بود. در هوای سرد اروپا امشب دیدارهای فوتبال باشگاهی داغی در برنامه است. در لیگ برتر انگلیس از هفته 24 چلسی تیم اول جدول میهمان آستون ویلاست و منچستر سیتی تیم دوم جدول میزبان هال سیتی. در لیگ جزیره امشب همچنین داربی مرسی ساید در برنامه است. لیورپول اورتون در بندر لیورپول. در لالیگای اسپانیا هفته 22 دیشب با برد 2 دیپورتیو لا کرونا مقابل ایبار آغاز شد، اما امشب در داربی پایتخت اسپانیا اتلتیکو مادرید تیم سوم جدول در ورزشگاه ویسنته کالدرون میزبان رئال مادرید تیم اول جدول است. و در سری آ ایتالیا امشب در آغاز هفته 22 در یکی از دیدارهای سنتی یوونتوس تورین صدرنشین جدول در ورزشگاه خانگیش از آس میلان پذیرایی می‌کند که در رتبه 8 جدول ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
کم کم به ثانیه‌های پایانی برنامه‌های این ساعت رادیو فردا رسیدیم. پیش از اینکه با شما خداحافظی کنم، از شما دعوت میکنم که برای بیان نظرات خود با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-22112 و یا 20420-603-87-4150 تماس بگیرید. در این حال شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازین. آدرس صفحه فیسبوک رادیو فردا www.facebook.com/radio.farda. در اینجا به پایان برنامه این ساعت رادیو فردا رسیدیم تا 15 دقیقه دیگر که تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو البته سرخط اونها رو خواهید شنید.